أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در دلیل دوازدهم روایت حماد بن عثمان مورد استناد قرار گرفته. تقریب استدلال به این روایت بیان شد. عرض کردیم اشکالاتی متوجه این روایت شده. اشکال اول متوجه سند این روایت بود. اشکال دوم این بود که مضمون این روایت با بعضی از مبانی کلامی ما سازگاری ندارد. دو سه مورد که در متن روایت ذکر شده به اصطلاح و به نظر میرسه با مقام عصمت پیامبر و همچنین شأن اون بزرگوار تناسب نداره، توجیهاتی براش ذکر شد و نهایتاً عرض کردیم با این توجیهات چه بسا اشکال دوم وارد نباشه. پس تا اینجا فعلا اشکال سندی است که روایت را از قابلیت برای استناد خارج میکنه. اشکال سوم به دلالت این روایت برمیگرده. ما فرض کنیم منافات مضمون این روایت با عصمت پیامبر را کنار بگذاریم و اون رو به نحوی توجیه بکنیم و همچنین ضعف سندی روایت را نادیده بگیریم، اما معذالک دلالت این روایت بر عدم جواز نظر به وجه و کفین هم مخدوش. چرا؟ چون اولا در این روایت فرموده ان نظر من الشیطان و در متن روایت آمده من وجد ذلک، من وجد من ذلک شیئا فلیأت اهله. اتفاقا خود این جمله شاهد بر این است که در روایت مطلق نظر مقصود نیست، بلکه نظر مع تلذذ و ریبه یا نظر شهوانی است که مورد مذمت قرار گرفته. روایت نمیخواد بگه مطلق نظر محل اشکاله. من وجدم زال من ذلک شیئا یعنی اونی که از نظر یه چیزی در او پدید آمد، احساسی در او شکل گرفت، یه نظر شهوانی در او پدید آمد، این باید سریعا با طریق حلال خود را از این خطر احتمالی دور بکنه. پس اساساً روایت ناظر به نگاه عادی نیست، این داره نگاه شهوانی را منع میکنه و خطر اون رو گوش زد میکنه. پس خود این جمله که به نظر مستدل داله بر حرمت مطلق نظر است، به نظر ما عکس نظر مستدل از اون استفاده میشه. این قطعا به نظر شهوانی و با تلذذ متوجه و اون رو داره به اصطلاح عدم جواز و حرمتش رو بیان میکنه. این اولا. ثانیا این که مستدل گفته قدر متیقن از این نظر. حالا این قبل از اینکه این رو عرض بکنم، شاهدش هم، شاهد همین اشکال اول ما، همین ان نظرو من الشیطانه. این جمله دقیقاً مثل ان نظرو سهم من سهام ابلیس، همونطوری که ما در اون روایاتی که نگاه را تیری از تیرهای شیطان قلمداد کرده گفتیم مطلق نظر مقصود نیست، بلکه نظر با تلذذ و ریبه و نگاه شهوانی تیری از تیرهای شیطانه. چون وقتی میگن تیر تارتن به هدف اصابت میکنه و اخرا اصابت نمیکنه. نظری که با شهوت و تلذذ همراه باشه به هدف اصابت میکنه. پس سهم من سهام ابلیس وصف برای نگاه شهوانی است، همونطوری که در مورد اون جمله در اون روایات این مطلب را گفتیم، اینجا هم که ان نظر من الشیطان وارد شده، این ناظر به نگاه شهوانی است نه مطلق نظر. این اولا. ثانیا سلمنا که اساسا طبق نظر مستدل مطلق نظر مقصود باشه، هر نوع نگاه، یعد من الشیطان، اعم از نظر عادی و نظر شهوانی. این که مستدل قدر متیقن از نظر را نظر به وجه و کفین قرار داده، این محل تأمله. خب فرض کنیم بر طبق این روایت مطلق نظر حرام، هم از نظر شهوانی و نگاه عادی. اما به چه دلیل ایشون می‌فرماید قدر متیقن نظر به وجه و کفینه؟ بله، به نحو عام گفته شده نظر من الشیطان، نظر بر دو قسمه، من وجد من ذالک شیئا و من لم یجد من ذالک شیئا، و مقسمش هم مطلق نظره. خب این روایات فوقش اینه، مطلق نظر را حرام میکنه. اما به چه دلیل قدر متیقن وجه و کفین است؟ به علاوه اگر ما ادله‌ای داشته باشیم که داریم که وجه و کفین را از این عموم استثناء بکند، که این اتفاق افتاده دیگه معنا نداره ما وجه و کفین را قدر متیقن از نظر بدانیم. پس اشکال دوم در دلالت این روایت اینه که سلمنا، مقصود از نظر در این روایت مطلق النظر باشه، اعم از نظر عادی و نظر شهوانی. خب این میشه مثل سایر ادله که دال بر حرمت نظر است به نحو عام. اما اگر دلیل یا روایتی وجه و کفین را از این عموم استثناء بکنه، دیگه این روایات قابل استدلال نیستن و این خودش گواه بر اینه که مدعای مستدل که قدر متیقن از نظر را نظر به وجه و کفین قرار داده صحیح نیست. پس استدلال به روایت حماد ابن عثمان هم ناتمامه. دلیل سیزدهم روایت سعد اسکاف است. در عرض به حضور شما این روایت که چندین بار به مناسبت‌های مختلف خونده شده از امام باقر علیه السلام نقل شده که مردی در کوچه های مدینه مواجه با زنی شد و از اونجا که زنان در اون موقع در اون زمان روی سرشون پوششی داشتم که اون رو پشت گوش قرار می دادن و بر همین اساس گردن و مقداری از بالای سینه آشکار و هویدا بود، این توجه این مرد را، این جوان را جلب کرد و همینطور او رو تعقیب میکرد. حواسش دیگه پرت شده بود تا اینکه اون داخل کوچه شد و اینم همینطور داشت به اصطلاح او رو تعقیب میکرد تا رسید به جایی که در دیوار یه تیزی بود، استخوانی بود یا میخی بود که در دیوار گذاشته بودن، با بینی برخورد کرد، بینیش برخورد کرد به این دیوار، خون جاری شد و همونجا این گفت والله لا آتین رسول الله ولا اخبرنه فاتاه فلما رآه رسول الله قال ما هذا فاخبره فهبت جبرائیل به هذه الآیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، که این آیه نازل شد. ما این رو در بحث از آیه غض به عنوان یکی از مواردی که برای شأن نزول این آیه ذکر شده بیان کردیم، آدرس شما همونجا دادیم، وسائل جلد 20 صفحه 192 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. خب گفتن این آیه دلالت میکنه بر عدم جواز نظر به وجه و کفین، چون زنی که در کوچه راه میرفته پوشش داشته، حتی به تصریح خود روایت مقنعه بر سرش بوده و این مقنعه منتها به نحوی بوده که پشت گوش قرار می گرفت و گردن و زیر گردن تا حدودی باز بود و الا بقیه قسمت ها پوشیده بود. خب این که این اتفاق افتاد و خدمت رسول خدا رسید و عرض به حضور شما این آیه نازل شد، این دال بر این است که نظر به وجه و کفین جایز نیست. یعنی تقریبا به همون بیانی که برای آیه غز ذکر شد و استدلال برای حرمت نظر به وجه و کفین ذکر شد، این روایت هم دال بر حرمت نظر به وجه و کفین. خب حالا این روایت هرچند از نظر برخی گرفتار ضعف سندی است، اما ما همونجا عرض کردیم این روایت از نظر سند مورد قبوله و حتی سندش بر روایت عمرو بن زبیر که متفاوت از اینه، چون در اون روایت عرض به حضور شما اگر خاطرتون باشه تطبیق شد این متعلق غز بر عورت، ما گفتیم سند روایت سعد اسکاف بر روایت عمرو بن زبیر ترجیح داره، لذا مشکل سندی در این روایت نیست. بس در خود سعد اسکاف محل کلام واقع شده، اما مجموعاً قرائن صحت این روایت و در مورد خود سعد اسکاف مطالبی عرض شد که سند روایت را از مشکل ضعف رها میکنه. عمده بحث در دلالتشه. محصل اشکالی که به استدلال به این روایت شده این است که این روایت تقریبا صراحت دارد در این که نظر در مورد این جوان نظر معتلززه و ریبه بوده و نظر با تلزز و ریبه از محل کلام خارجه. بحث ما درباره جواز یا عدم جواز نظر عادی یعنی بدون تلزز و ریبه به وجه و کفین است، در حالی که این روایت به صراحت یا کس صریح است در این که نگاه به این زن نگاه با تلزز بوده و الا کسی که نگاه عادی بکنه اینقدر از خود بی خود نمیشه که بره دماغش بخوره به خون تیزی و خون بیاد و صورت و لباسش را خون فرا بگیره. این خیلی روشنه که نگاه او نگاه عادی نبوده، لذا این روایت هم مناسب استدلال نیست. چند روایت دیگر هم در این مقام ذکر شده، از جمله دیگه حالا میگم روایات زیاده، در استاء الرقاب 18 روایت و طائفه از روایات ذکر کرده که واقعا برخی از اونها از نظر استدلال بسیار ضعیفه. مثلا این روایت که روایت از عباد ابن صحیب المجنونة والمقلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. مجنون کسی که بالاخره عقل درست و حسابی ندارد، نظر به مو و بدن او اشکالی نداره، مادامی که این نگاه با قصد و تعمد نباشه. خب آدمی که مجنونه طبیعتاً خیلی توجهی به پوشش خودش نداره، طبیعتاً از اینکه موی مثلا او بیرون باشه یا قسمتی از بدن او نمایان باشه این خیلی براش اهمیتی نداره. لذا چون زنانی که این خصوصیت رو دارن عقل درست و حسابی ندارند و مجنونند، از پوشش مناسب برخوردار نیستند، امام فرموده نظر به مو و جسد و بدن اونها اشکالی ندارد، به شرط این که قصد و تعمد در کار نباشه. خب اگر نظر به جسد و شعر چنین کسی در فرض تعمد جائز نباشه و قهرن عرض به حضور شما این شامل وجه و کفین او هم می شود، به طریق اولا در مورد غیر چنین زنانی جایز نیست، چون در روایت داره ما لم یتعمد، یعنی نگاه با قصد و عمد اشکال داره، اما از این که تلذذ باشه یا نباشه. پس حرمت نظر مع العمد و القصد به جسد و موی زن عاقل یدل علی حرمت نظر مع القصد و العمد الی الشعر و جسد المرأة العاقلة به طریق الاولا بالاولویه. و این به طور واضح و روشن شامل وجه و کفین هم می شود. خب این استدلال هم قابل قبول نیست، حالا جدا از مسئله سند روایت، اشکال اصلی این است که اتفاقا قید ما لم یتعمد ذلک خودش دلیل بر جواز نظره. روایت میگه اگر نظر عمدی نباشه اشکالی نداره. خب نظر عمدی یعنی یه نظری که عادی نیست، بحث ما درباره نظر عادی است. وقتی قید ما لم یتعمد اینجا ذکر میشه، یعنی اگر با عمد و قصد نگاه بکنه، و نوعا نگاه با عمد و قصد یه نگاه شهوانی است، این یه نوع چشم چرانیست. خب اگر نگاه این چنین باشه قطعا اشکال داره. پس داله بر حرمت نظر عادی که چشم چرانی و تلذذ درش نباشه نیست. این اولا. ثانیا این که جسده ها در این تعبیر جسده ها در این روایت شامل وجه و کفین بشود، این هم فیه تأملون. اتفاقا اینجا ذکر شعر و جسد خودش بهترین شاهده بر این که مقصود وجه و کفین نیست. مو و بدنش وجه و کفین که به طور عادی برای همه زنها مکشوف هست و باز هست و در مورد مجنونه هم همینطوره. اونی که در مورد مجنونه اضافه بر سائرین محتمله، عدم مراقبت نسبت به پوشش بدن، مثلا ذراع، ساق پا، گردن و سینه و موهاشه. و بحث اساسا ربطی به وجه و کفین نداره. لذا این دلیل هم عرض به حضور شما محل اشکاله. آخرین روایت هم بگم که دیگه بحث روایات تموم بشه، شنبه انشالله بریم سراغ ادله دیگه. آخرین روایتی هم که باز مورد استناد قرار گرفته و از افهالن از این روایت، روایت از امام باقر علیه السلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن المرأه تصيبها الا في جسدها ايصلح ان يعالجها الرجل قال اذا اضطرت الى ذلك فلا باس. ایشون به این روایت استدلال کرده که طبق این روایت در مورد زنی که بیماره، بدنش گرفتاری بیماری شده، از امام باقر سوال شد آیا مرد میتونه او رو معالجه بکنه؟ امام فرمود اگر اضطرار به این علاج باشه اشکالی نداره. خب این روایت چطور دلالت میکنه بر عدم جواز نظر به وجه و کفین؟ میگه خب ظاهر این روایت اینه که اگر اضطرار نباشد ان نظر و الی جسدها حرامون، چون بالاخره معالجه متوقف بر نگاه و نظره. حالا مسئله لمس یه بحث دیگه است، بالاخره نظر ضروریه برای معالجه. پس اطلاق این روایت که جسد شامل وجه و کفین می شود اقتضا می کنه نظر به وجه و کفین جایز نباشه. و هوه کما ترا و فیه مالا یخفا، این روایت هم محل اشکاله. چون عرض به حضور شما اولا همطور که گفتیم اصلا جسد، تعبیر جسد مربوط به بدنه، شامل وجه و کفین نمیشه. نوعنم عرض به حضور شما از جسد بالاخره ساق پا، گردن، اون سینه، اون بالای سینه، مقداری که عرض به حضور شما به طور عادی ممکنه در این موارد آشکار بشه مقصوده. و نوعنم جسد در مقابل شعر و وجه و کفین به کار میره، یعنی این چند اصطلاح نوعن اینجا وجود داره و بنابراین اصلا اطلاق شامل اون نمیشه. لذا حکم عدم جواز در فرض غیر اضطرار هم ناظر به شعر و قسمت‌های دیگر بدن غیر از وجه و کفین. ثانیاً برفرض این روایت دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین داشته باشه، به عموم بدن که شامل وجه و کفین هم بشه، این از عموماتی است که یمکن ان یخصص به ادله دیگر. این یه جواب عامی است که درباره همه آیات و روایات ما دادیم که بر فرض عمومیت حرمت و عدم جواز نظر شامل وجه و کفین هم بشود، با ادله دیگر تخصیص میخوره. فتحصل مما ذکرنا کله، هیچ کدام از آیات و هیچ کدام از روایات که مجموعاً آیات و روایات چیزی حدود 13 یا 14 دلیل شد، عدم جواز نظر به وجه و کفین را ثابت نمی کن. حالا غیر از آیات و روایات به عقل، به سیره، به بعضی از ادله دیگه هم استدلال شده که انشاءالله عرض خواهی کرد. اما بحث ما که من امروز اتفاقا میخواستم یه 25 دقیقه نیم ساعتی درباره موضوع چهارشنبه ها بحث کنم که دیگه حالا ببینیم تا کی بشه. اما عرض کردیم اولین حق خداوند و بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که او را عبادت کند. خب مطالبی که در این باره لازم بود عرض کردیم، گفتیم مهمترین شرط عبادت اخلاصه. درباره اخلاص هم، حقیقت اخلاص هم نکاتی عرض کردیم. گفتیم اخلاص در واقع به نیت برمیگرده، حقیقت اخلاص در نیت انسان تبلور پیدا میکنه و این تنها مربوط به حین العمل نیست، بلکه بعد العمل را هم در بر میگیره. اما نیت گفتیم انقدر اهمیت دارد که در برخی روایات وارد شده که خیر من عمله، یا النیت افضل من العمل. اصلا نیت اگر ناقص باشه عمل ناقصه، اگر کامل باشه عمل کامله. به تعبیر بزرگان نیت فصل محصل عمل است. نیت نسبت به عمل مثل روح نسبت به بدنه. اگر ما روح را جزء ما جزء سوری یک شیء بدانیم، دقت کنید، ما برای امور میگیم همه یه جزء مادی دارن یه جزء سوری. اگر نیت، اگر عمل جزء مادی حقیقت عمل باشه، نیت جزء سوری اوست. نسبت روح به بدن چگونه است؟ هم روح باید باشه هم بدن. بدن مرکب روحه، نه روح بدون بدن میتونه در این عالم باشه و نه بدن بدون روح. ولی اساس روح انسانه. این که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، این روایت از پیامبره، کافی جلد 2 صفحه 84، حدیث 2 در کتاب الایمان والکفر باب النیه، منظور همینه. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی نیت یک جزء، عمل یک جزء، لکن نیت جزء سوری و ملکوتی عمله و خود عمل جزء مادی ملکیه. این صورت، این چیزی که ما میبینیم، این ظاهر جزء مادی است، اما نیت جزء سوری و ملکوتی است. حقیقت عمل با نیت شکل میگیره. اگه نیت صحیح باشه این عمل صحیح و کامله، اگه نیت خراب بشه طبیعتاً عمل هم مشکله. و این که باز در ادامه روایت داره، اصلا این یه روایته که نیت المؤمن خیر من عمله، علا و ان نیته هی العمل. اساسا نیت همون عمله، عمل همون نیته. این برای این است که اعمال فانی در نیات هستند، اعمال استقلال ندارن. اگر این دو جزء را با هم در نظر بگیریم، جزء رئیسی نیت است، عمل در واقع یک جزء غیر استقلالی است، بدون نیت هویتی نداره. و آیه کل یعمل علی شاکلته خودش عرض به حضور شما نکته بسیار مهم می‌داره. ببینید، خب اگر می‌خوایم خلوص در عبادت پیدا بشه، همش به نیت برمی‌گرده. نیت چگونه پاک میشه از آلودگی‌ها؟ علمای اخلاق گفتن تنها راه تخلص از ناپاکی ها و آلودگی ها اصلاح نفس و ملکات نفسانی است. امکان نداره نیت انسان بدون اصلاح نفس اصلاح بشه. خب ما میگیم نیت را برای عبادات قربتن الالله. آیا به صرف این که بگیم قربتن الالله، برای خدا انجام میدم، این حقیقتش بدون این که نفس اصلاح بشه ممکنه؟ تا مادامی که انانیت و خودخواهی محور زندگی ما باشه، خلوص در ما معنا نداره. نمیخوایم ناامیدانه حرف بزنیم، ولی امکان ندارد بین خودخواهی و خلوص جمع بشه. حتی من حالا مراتب بالا رو نمیخوام بگم، ببینید، حتی نزد بزرگان اگر کسی به دنبال کسب کمالات برای خودشه و میخواد خودش کامل بشه، باز این یک نحوه خودخواهی است. این هنوز اون خلوص در مرتبه عالیش برای انسان حاصل نشده. خلوص این که فقط خدا را ببیند ولا غیر، حتی در مسیر کمالات معنوی خودش را هم نبیند. این دیگه حالا از دسترس ماها خیلی دوره. برخی از بزرگان از جمله امام رحمت الله علیه که در کتاب شریف 40 حدیث و در اسرار الصلات در مورد اخلاص مطالب بسیار سودمندی دارند، این هم البته از اساتید و بزرگانشون اخذ شده، در مورد این آیه کل یعمل علی شاکلته میگن ملکات شاکله اولیه نفسه، نیات شاکله ثانویه نفسه و اعمال تابع این هاست. یعنی اگر اعمال رو به عنوان ظاهر ببینیم، این تابعی از نیته. نیت شاکله نفسه ولی شاکله ثانویه است. خود نیت بر یک شاکله دیگری استواره و اون هم ملکات نفسانی است. یعنی شاکله اولیه نفس بنیان همه کارهای انسان. اگر این ملکاتی که در انسانه، ملکات فاضله، اخلاق فاضله باشد، نیت ها هم به عنوان شاکله ثانویه رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه و طبیعتاً عملی که تابع نیت بنا شده بر ملکات اخلاقی به اصطلاح فضائل باشه خیلی فرق میکنه. پس ریشه همه چیز در نیت اصلاح باطنه. اگه میخوایم واقعا عملمون خلوص پیدا کنه، اون خلوصی که امام سجاد در این عبارت میفرماید، اون خلوص عرض به حضور شما چگونه حاصل میشه؟ هی بشینیم با خودمون مثلا بگیم من واقعا اینو میخوام برای خدا انجام بدم، هی به خودمون تلقین میکنیم. خیلی خوب، این تلقین برای اون لحظه یک تصوری در ذهن ما ایجاد میکنه، ولی حقیقتش اون غایات اخیره باعث بر عمل ما خیلی مهمه. گفتیم نیت اراده باعث بر عمله. یه وقتا واقعا آدم پیش خودش اصلا هر چی فکر میکنه مینه قصد غیر خدا نداره. بله، در غایات ابتدایی عمل، غایات اولیه عمل فکر میکنه خلوص داره، ولی غایات متوسطه و اخیره رو که نگاه میکنه، لایه‌های زیرین برانگیزاننده او به سوی یک عمل رو وقتی مورد تنکاش قرار میده، آدم خودش اینو بهتر از همه میفهمه. اونجا معلوم میشه اینا آیا واقعا پای خود در میانه یا خدا. پس اون چه که حالا در این مقام به نظرم مهمترین نکته در باب خلوص اینه، ما اینجا خیلی میتونیم درباره آثار اخلاص، آفاتی که برای اخلاص وجود داره، نشانه های اخلاص، آثار اخروی اخلاص بحث زیاده. ما دیگه بالاخره قرار نیست اینجا همینطور فقط در همین بحث بمونیم. فکر میکنم ریشه ای ترین و کلیدی ترین نکته در باب اخلاص اینه که ما اولا حقیقت اخلاص رو بشناسیم که ما اینو اجمالا بیان کردیم، ثانیاً طریق تخلیص اعمال را یاد بگیریم که چگونه میتوانیم عملمون را خالص کنیم. تنها راه اصلاح ملکات نفسانی است، چون شاکله اولیه نفس سازنده نیت است که میشه شاکله ثانویه نفس، و این در واقع به اعمال ما جهت و روح میده. پس خلوص بدون تغییر اون شاکله اولیه نفس امکان نداره. این دو نکته، یکی حقیقت اخلاص چیه، دوم چگونه میتوانیم خلوص پیدا بکنیم. حالا این باز خودش یه دریایی از معرفت درشه که ما چگونه میتوانیم شاکله اولیه نفسمون و ملکاتمون رو اصلاح کنیم. ثالثاً توجه داشته باشیم که اخلاص تنها حین عمل نیست، اخلاص بعد العمل مهمتر است از اخلاص حین العمل. حالا این بحث مونده، این نکته رو ما بگیم انشاءالله از این فراز عبور کنیم. حالا هفته آینده درباره همین اخلاص بعد العمل انشاءالله مطالبی عرض خواهیم کرد. الحمدلله.